تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 9 آوریل 2011 و 20 فروردین 1390. ابتدا من یک گزارش مالی میدم خدمت عزیزان هر دو هفته یک بار و بعدش وارد اخبار و تفسیر اخبار هم خارج و هم ایران. امیدوارم عزیزان باشن که به چشم و گوششون برسه. از خطه آذربایجان یعنی از تبریز و ارومیه در مجموع 926 دلار. دوست عزیز محمد از لندن 200 لیره 200 پوند انگلیسی. عرض شود که از سوینبرگ در دانمارک 50 دلار. دوستان شمال کالیفرنیا 420 دلار. از ریورساید کالیفرنیا 200 دلار. از ونکوور کانادا 50 دلار و از تورنتو کانادا 200 دلار. به این ترتیب برنامه سه‌شنبه ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح برنامه خواهیم داشت. و اما میریم روی اخبار. عرض شود که یکی از عزیزان پیشنهاد کرده که من مسائل ایران رو اول مطرح بکنم و بعد برم روی به اصطلاح اخبار خارجی و تفسیر اخبار خارجی. نظر خود من اینه چون ایران رو باید در چارچوب جهانی قرار بدیم، شاید منطقی تر این باشه که ابتدا به مسائل جهان برسیم. ولی به هر حال عزیزان اگر نظری دارن میتونن با دو کلمه به اصطلاح به من اطلاع بدن تا به نوعی رأی‌گیری بکنیم که ببینیم کدومش درسته. ولی فعلا از اخبار جهان شروع من میکنم. و چون مصر کشور تعیین کننده ای همینطور که خدمت عزیزان گفتم در کل این جنبش ها و انقلاباتی که از شمال افریقا از ماه فوریه، در واقع ژانویه همین امسال 2011 آغاز شد، مصر جنبه تعیین کننده داره. و خود من فرضاً هفته گذشته تا حدی اینطور مطرح می کردم که آره مثلا خبرنگارا که با احمد ماهر که جزء به اصطلاح جنبش ششم آوریل که در اساس از 2008 و یا قبلش به دنبال یک جنبش کارگری آغاز شده، گفته که آره عرض شود که عمرو موسی رئیس جمهور خواهد شد و تغییر زیادی هم به وجود نخواهد اومد. در واقع اینطور نیست. حالا من دو تا خبر از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم. علت این که من از نیویورک تایمز عرض شود که بعضیا رو ناراحت میکنه که من از نیویورک تایمز میخونم و میخوان از نشریات به اصطلاح پوچ و بی‌محتوای خودشون چیز بکنم، اینه که بعضی از خبرنگارای نیویورک تایمز چیزایی میمیسن که باید به اصطلاح بهش دقت کرد، برای اینکه میرن تا حد زیادی. از جمله مایکل سلکمن که مقالش همین امروز اومده بیرون، برای عزیزان میخونم که در مصر چی میگذره. جنبش نه تنها به پایان نرسیده، انقلاب نه تنها به پایان نرسیده، تازه آغاز کاره. عزیزان میدونن که روز جمعه صدها هزار نفر اومدن دوباره توی میدان تحریر و تا الان هم اونجا پلیس دوباره میخواسته سرکوبشون بکنه و ارتش، عذر میخوام، ارتش، حالا تفاوت در همینه، پلیس فعلا به اصطلاح دیگه فعلا رفته کنار، ارتش حالا وارد میدان شده و میخواسته به اصطلاح ساعت 2-3 بعد نصف شب بهشون حمله کرده. اینایی که در میدان تحریر بودن نه تنها تکون نخوردن و به اصطلاح جواب به اصطلاح ارتش رو دادن، بلکه تا صبح جمعیتشون از 2300 تا به 2000 نفر رسیده و تو میدان تحریر موندن. حالا ببینیم خواستاشون چیه و چطور انقلاب داره در مصر ادامه پیدا میکنه و این کشور تعیین کننده ایه و اهمیت این قضیه چیه. عرض که بعضی از اساتید مثل آقای چاسدوفسکی که مال گلوبال ریسرچ هستش، در مقاله هاش یا در صحبت هاش عرض شود که اخیراً به اسلام مصاحبه ای داشته در KPFA که به اسطلاح شمال کالیفرنیا هستی که از رادیو هایی به اسطلاح وابسته به عرض شود که مثل دموکراسی ناو هستش، که گفته آره اینا همش به اسطلاح به نوعی توطئه خود امپریالیسم و توطئه خود امریکا بوده برای یه چیز. اینا همه چی رو میخوان به توطئه به اسطلاح چیز بکنن. حالا صحبتش رو خواهم کرد که واقعا فرضاً 500 هزار نفر انسان که میان تو خیابونای لندن، اینم توطئه امپریالیسمه. اگر 100 هزار نفر میان توی مدیسون ویسکانسین، کارگرا واقعا مردم زحمتکشا میان و اعتراض و اعتصاب میکنن و تظاهرات میکنن، اینم توطئه خودشونه. اینا متوجه نیستن کسی که بگه همش توطئه خودشونه یعنی قوانینی حاکم بر این وقایع نیست، قانونی نداره، همش توطئه است، یا توطئه اینه یا اونه یا فلانه. قوانینی حاکم بر اینه که باید این قوانین رو همینطور که عرض کردم باید سیستم رو بشناسیم و این سیستم یک سلسله قوانین برش حاکمه که باید اون قوانین رو بشناسیم. اگه بخوایم به ریشه قضیه بریم اینجوریه، ولی اخبار رو، ریزش رو باید دائم دنبال بکنیم که ببینیم اون تئوری ها صحت داره یا سقمش ثابت میشه، یعنی نادرسته. بنابراین باید اخبار رو هم از زبان هر کدوم از اینا، از جمله نیویورک تایمز، از جمله یعنی از روزنامه ها و مجلات به کتب خودشون، طرفداران حقوق بشر میگویند در عرض دو ماه گذشته هزاران نفر دستگیر شده در مصر و در دادگاه های نظامی محاکمه شدند. تظاهر کنندگان شکنجه شده و دختران تحت معاینه باکرگی قرار گرفتن. بعد داره میگه که خشم مردم مصر از حاکمان نظامی موجب شد که روز جمعه ده ها هزار نفر، در حالی که حالا برای عزیزان میخونم، رویتر میگه صدها هزار نفر، موقعی که نیویورک تایمز میگه ده ها هزار نفر میشه گفت که صدها هزار نفرم، عرض شود که در یکی از بزرگترین تظاهرات بعد از برافتادن مبارک در میدان تحریر دست به تظاهرات زدن. بنابراین دوباره انقلاب جان تازه‌ای گرفته، همینطور که فرضاً در خود ایران هم همینطور بوده و در جاهای دیگه همینطور خواهد بود. یعنی اینا سرکوب میکنن، برای مدتی ساکت میشه، ولی موقعی که مسائل بنیادی و علت العلل این جنبش ها و این انقلابات حل نشده باشه، مثل اینکه جارو بکنی خاکو بذاری زیر قالی، به قول معروف to sweep it under the carpet اینجا بهش میگن، خب کثافت همونجا مونده منتها تو پنهانش کردی، یا آتش زیر خاکستر. از وقتی که ارتش کنترل مستقیم قدرت را پس از کنار رفتن مبارک در دست گرفته، شاهد آن بوده که مقامش به عنوان مدافع انقلاب زیر سوال رفته. اینا چون نکته توشه من برای عزیزان میخونم، به یاد بیاریم که موقعی که قبل از افتادن مبارک و تا حدی بعدش هم مردم میرفتن روی تانک ها، گل میدادن بهشون، شعار میمشتن روی به اصطلاح دیوار و در دیوار به اصطلاح تانک ها و به اصطلاح کامیون های نظامی و میگفتن مردم و ارتش یکی هستن. عزیزان یادشون بیاد که این شعارشون بود. و حالا ببینیم انقلاب که عمق میگیره مردم چه درسایی یاد میگیرن. فرضاً تو این برنامه ها گفتم مردم درسشون رو یاد خواهند گرفت که این ارتش امریکاییه. بنابراین اینه که ارتش و مردم یکی هستن اینطور نیست. و حالا چهره پلیس که رفته فعلا مردم به نوعی به اصطلاح پلیس وحشی و اون چاقوکشا و اوباشای مال خود مبارک و نیروهای ویژه‌شون رو شکست دادن، در نتیجه الان ارتش وارد میدون شده و مردم قدم به قدم همینجوری اینا رو باید بشناسن. مردم باید با تجربه خودشون لمس بکنن که همه اینا درس برای انقلاب خودمون داره. هر شبه که شاهد اون بوده که مقامش به عنوان مدافع انقلاب زیر سوال رفته، چرا که به جای پیشبرد دموکراسی فعالیتش اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه بوده است. اینو سلکمن عرشبت که مخبر نیویورک تایمز داره میگه. نوین باکر عرشبت که هین ورود به میدان یکی از زنان مصریه میگه که ما خواهان رویارویی مستقیم با ارتش نیستیم، هنوز که هنوزه، اما باید به اونها بفهمانیم که مردم ساکت نخواهند نشست. این یک انقلاب است. مایکل نبیل یکی از بلاگرها که یه بلاگ داره که توسط دادگاهی مخفی محاکمه شده و 3 سال زندانی به او دادن، در وبلاگ خودش اینطور می‌نویسه: ارتش و مردم یکی نیستند. انقلاب تا حال توانسته است خود را از دیکتاتور رها کنه، اما دیکتاتوری بر جای مانده است. مثل بعضی ها که میگن آره ما هم باید دیکتاتور رو در ایران ورداری. خب شما میتونی دیکتاتور رو ورداری آقای خامنه ای رو، ولی دیکتاتوری میتونه سر جاش بمونه، از بنیان باید تغییر بکنه. سید حزائن 51 ساله که به تظاهرات آمده میگه باورم این است که ارتش پشتیبان رژیم سابق است. تازه مردم دارن لمس میکنن که ماهیت این ارتش چیه. عزیزان دقت بکنن که ارتش مصر فرق میکرده با ارتش مثلا زمان شاه، برای اینکه ارتش زمان شاه از تفنگداران جنوب که انگلیسی ها برای حفظ لوله های نفت تشکیلش داده بودن و قزاق ها در شمال تشکیل شده بود، یعنی از ابتدای ارتش ارتجاعی بود. ارتش مصر در حقیقت به نوعی بود که در سال 1952 کودتا کرد علیه ملک فاروق و به اسم که دست نشانده در حقیقت انگلیسیا بود اونو انداختش، و در حقیقت در این حال که جمال عبدالناصر یک کودتا کرد، ولی کودتای در اساس ترقی خواهانه ای بود، همینطور که یه زمانی فرضاً خود قذافی همینطور که علیه ملک ادریس در حقیقت به نوعی کودتای نظامی کرد، و بعدش هم در صحرای سینا علیه اسرائیل صحرای سینا رو به نوعی آزادش کرد، و در نتیجه از یه پرستیژی در بین مردم و به نوعی یک ارتش مردمی شناخته شده بود. منتها مردم حالا بخش قابل توجهشون متوجه نبودن که در عرض 30 سال حاکمیت عرشبت که همین مبارک و قبلش هم سادات، این ارتش از یه ارتش مردمی تبدیل به یه ارتش امریکایی شده، برای اینکه در حقیقت الان همین تنتاوی، محمد حسین تنتاوی، در حقیقت بهش میگن سگ دستاموز پنتاگون. حالا صحبتشو میکنیم که مردم به تدریج دارن اینا رو میشناسن. عرشبت که این بخشی از آن رژیم بود، اینها بخشی از آن رژیم بودند، همین به اصطلاح سید حزائن داره میگه، و از هر راهی که بتوانند از آن پشتیبانی خواهند کرد. مصطفی کمال از سید استاد دانشگاه امریکایی قاهره، از آن میدونن، فقط به صد دانشگاه امریکایی در بیروت نیست، در قاهره هم هست، میگوید اینا نمیتوانند بفهمند که این انقلاب خواهان چه تغییرات گسترده است. مردم این نیست که فقط مبارک قدم اوله برای شکوندن سد، درسته ایران هم این سدش باید شکسته بشه. این بعدش اومد باعث میشه که ضد انقلاب دائم آب بند میذاره جلوش، سد میخواد بذاره جلوش، ولی سد اصلی که شکسته شده، این طوفان میاد سدهای بعدی رو جارو میکنه میبره، و در نتیجه انقلاب همینجوری مثل یه سیل جاری میشه، ولی سد در ابتدا باید شکسته بشه. برداشتن حسنی مبارک و یا بن علی نتیجهش این بوده، یعنی در حقیقت باید خواهان چه تغییرات گسترده‌ای. فکر میکنن برداشتن مبارک کافیست، اینطور نیست. بعد خود چیز سلکمن میمیسه، فیلد مارشال تنتاوی که در رأس شورای نظامی قرار دارد، از متحدین دیرین مبارک بوده است. او در این حال داشتن قدرت پشت پرده فراوان، این رو داره از ویکی لیکس در حقیقت نقل قول میکنه که در یکی از به اصطلاح گزارشاتی که به وزارت خارجه فرستاده میشه میگه که در عین اینکه داشتن قدرت پشت پرده فراوان که ورای وظایف نظامیش بوده است، یعنی قدرت سیاسی هم داشته، فقط یه آدم نظامی فقط نیست، یه آدم سیاسیه، پاسخگوی سوالات هیچ خبرنگاری هم نبوده، یعنی آدم دیکتاتور واقعا، روز جمعه برای اولین بار به عنوان دیکتاتوری که باید استعفا دهد از اون نام برده شد. یعنی الان مردم خواهان برداشتن در حقیقت تنتابی هستن. من مقاله دیگه‌ای رو که مک فرکوهر، اونم از خبرنگارای نیویورک تایمز که اون مال دیروزه، این مقاله‌ای که خوندم امروز بیرون خواهد اومد، من اینو توی اینترنت دیشب می‌خوندم عصبانی، ولی مال دیروز برای عزیزان می‌خونم که در مصر واقعا چی داره می‌گذره. اینا ریز قضایا رو باید بریم. و شعار بزرگی از پشت بام دانشکده ارتباطات جمعی دانشگاه قاهره آویزان شده که در آن رئیس دانشکده رو به عنوان یکی از نوکران مبارک محکوم میکنند. بانر، ما لغت به اصطلاح چیزی نداریم برای این پارچه های عظیمی که رو شعار نوشته شده و آویزون میکنن از پشت بونها. بانر ده. زد و خورد میان طرفداران رئیس دانشکده و مخالفین او دائم در میگیرد. دانشجویان به داخل راهروها میریزن. در دانشگاه های قاهره و سایر شهرهای مصر چی داره میگذره و سخت با هم بحث و جدل میکنن. زمانی که رژیم مبارک سر کار بوده جرأت داشتن دانشجوها این کارا رو بکنن؟ جامعه در حال غلیان واقعا، صد شکسته شده. شریف نافعی 30 ساله که کمک آموزگاره و دانشجوی در روزنامه‌نگاری هم هستش، میگه که آنچه در این دانشکده اتفاق میفته انعکاسی است از آنچه که در کل جامعه بعد از انقلاب صورت میگیرد. احساسی از نارضایتی و خشم وجود دارد، چه در محل کار یعنی کارگرا، چه در مورد سطح دستمزدا کارگرا و زحمتکشا و کارمندا، و چه شرایط زندگی به طور کلی. نزدیک به 2 ماه پس از آغاز انقلاب و برافتادن مبارک، آنچه در دانشگاه قاهره میگذرد، این خود خبرنگار اینو میگه، انعکاسی از خواست مردم برای نظامی متفاوت است. لبه تیز مبارزه اکنون چه در ادارات، چه در کارخانه ها و چه دانشگاه ها علیه اشخاصی است که وابسته به رژیم مبارک بودند. شریف نافعی میگوید مردم نیاز به تغییر در رژیم دارند و تغییر واقعی. صدای اعتراض به سراسر کشور گسترده شده، حتی اگر طرفداران مبارک آن را طاعون، نوعی طاعون بدانند. طرفداران مبارک یه اقلیتا اینو یه طاعون میدونند. بسیاری از مردم فکر میکنند که اگر از موقعیت کنونی استفاده نکنند انقلاب بی ثمر خواهد ماند. او میگوید این نخستین بار، عزیزان به این دقت بکنند و واقعیتش هم همینه، این نخستین بار در تاریخ مصر است که مردم در گرداندن نهادها و سازمانهای مربوط به خودشان شرکت می کنند. تاریخ مصر مثل تاریخ کشور ما با تفاوتهایی یه تاریخ دردناکه. به مدت 400-500 سال زیر سیطره عثمانی ها بودن، بعدش فرانسوی ها که ناپلئون اومد اونجا رو تسخیر کرد، بعدش انگلیس ها اومدن، بعدش دست نشانده های انگلیسی ها اومدن، ملک فاروق، و بعدش هم واقعا بعد از اینکه همینطور که عرض کردم در اونجا یک کودتای نظامی، گرچه ترقی خواه از طرف نظامی ها شد، جمال عبدالناصر، ولی واقعا مردم در سرنوشت خودشون آنچنان به حساب دخالتی نداشت. برای اولین بار انقلاب واقعا یعنی این، یعنی در فکر انسان‌ها داره صورت می‌گیره و مردم در کل این منطقه معنی واقعی دموکراسی رو می‌فهمند. عزیزان دقت بکنن که این چطور دموکراسی رو تعریف می‌کنه واقعا. دموکراسی فقط انداختن رأی به صندوق نیست و یا مسائل سیاسی کلی کشور نیست. دموکراسی به معنای آن است که شما چگونه در گرداندن سازمان خود شرکت بکنی، یعنی اونجایی که هستی، حالا چه کلاس درس باشه، چه کارخونه با کارگاه باشه، چه اداره باشه، چه مجمعی باشه، چه کسب و کاری باشه. هر شبت که در گرداندن سازمان خود و محله و در و همسایه خود را چگونه اداره میکنی، یعنی در سرنوشت خودت به طور مستقیم دخالت بکنی، و اینکه صداها در صدایی در تمام جنبه‌های زندگی داشته باشی. این برای اولین باری که در مصر داره صورت میگیره. کارگران، حالا ببینید در زمینه کارگری، کارگران دانشگاه الازهر برای افزایش دستمزد و شرایط کار بهتر به اعتراض دست دادن و دولت نظامی اونجا را با کامیون‌های ارتشی محاصره کرده. کارکنان شرکت بیمه بی‌وقفه جلوی ساختمان شرکت دست به تجمع می‌زنن، بنابراین کارمندا، و بعدش عرض شد که کارگران علیه مدیر شرکتی که محمد، اینو هم باید بخونم، محمد السید یکی از سازمان دهندگان 9000 کارگر شرکت آلومینیوم دولتی نکا حمادی میگوید کارگران علیه مدیر شرکت که از سوی مبارک برگزیده شده و فردی متقلب است دست به اعتراض زدن. اما پس از اون که بعدش میگه که گاهی اوقات کارگرا یه مقدار آوانس که بهشون میدن عقب میکشن، چرا که زیر به شدت زیر فشارن و تهدیدشون میکنن. در دانشگاه قاهره بخشی از اعضای هیئت علمی و اکثریت دانشجویان خواهان استعفای رئیس دانشگاه حسام کامل و رئیس دانشکده و غیره. میخواستم این را عرض کنم که در بطن جامعه مصر چی داره میگذره. انقلاب ادامه داره، صد شکسته شده، اینا همش درس توشه که حالا راجبش صحبت میکنم، که اینا توطئه نمیدونم فلان نیستش، که آره خود امریکا باعث شده که تمام این جریانات به وجود بیاد. همه اینها قوانینی برش حاکمه. وقت چون کمه من میرم روی لیبی، صحبت از لیبی میکنیم و بعدش که عزیزان ببینن که در لیبی چی داره میگذره و اونهایی که در بنغازی در حقیقت دولت موقت تشکیل دادن کیا هستن و کل این قضایا درسی باشه برای اونهایی که عرض شود که دفاع میکنن از دخالت جنایتکارانه ناتو و امریکا در مسئله لیبی، در واقع برای اشغال لیبی و یا تجزیه لیبی. حالا ببینید در بین خود همین گرگ ها چه اختلافاتی افتاده و چه اتفاقاتی افتاده. شنبه گذشته که من اینجا بودم خبر شما نداشتم که ناتو، یعنی الان عزیزان باید این رو ما بدونیم که شب و روز مشغول بمباران و پرتاب موشک به شهرها، دهات و مناطق و شهرستانهای لیبی هستن و اینا اومده بودن که مردم غیر نظامی لیبی رو در حقیقت محافظت از جانشون بکنن، در حالی که ما که نیویورک تایمز و امثال هم که نمی‌نویسن که در اثر این بمباران ها چقدر از افراد غیر نظامی کشته میشن. فقط فرضاً از طرف دولت اگر کسی کشته بشه مسلمه که بسیار در صفحه اول نیویورک تایمزه، همینطور که اگر یه دونه موشک از طرف فرضاً فلسطین به طرف بسیار اسرائیل بره از طرف غزه، هیچ به اصطلاح صفحه اول نیویورک تایمز اگه کسی دماغش خون بیفته. ولی شب و روز که فرضاً غزه الان بمباران میشه و شب و روز مردم مشغول کشتار مردم غزه هستن، اصلا اونا به اصطلاح یه چیزیه که مهم نیست، برای اینکه اسرائیل از خودش داره دفاع میکنه. به همین ترتیب اخبار انعکاسشون از جهت اینکه الان نیروهای ناتو چقدر از مردم غیر نظامی رو میکشن و بعدش مقدار زیادی تانک و بعدش موشک و اینها در اختیار همین به اصطلاح شورشیان قرار گرفته که خود اینا الان دارن شهرهای لیبی رو بمبارون میکنن و مردم غیر نظامی رو میکشن. ولی حالا عزیزان دقت بکنن که خود نیروهای ناتو اومدن و بمب انداختن روی همین شورشیان. عبدالفتاح یونس که من قبلن معرفیش کردم که این وزیر کشور سابق خود لیبی بوده و از اون آدمای خودفروخته است و الان فرمانده نظامی این ارتش شورشیان شده، میگوید نیروهای ناتو به ستونی از تانک‌های ما حمله برد و چندین نفر را کشته و زخمی کرد. در حقیقت شنبه گذشته خودشون میگن 13 نفر رو کشتن نیروهای ناتو و 10 نفر از همین بسیار شورشیان رو زخمی کردن و دو روز پیش حمله دیگه ای کردن که این دفعه در حدود 7 یا 8 نفر رو کشتن و 10 نفر رو زخمی کردن. حالا عزیزان دقت بکنن که چطور در درون خون اینا داره اختلاف میفته. بعد همین آقای عبدالفتاح یونس میگه ما هنوز منتظر یک عذرخواهی از آنها، یعنی از ناتو هستیم. او میگوید ممکن نیست شما کاروانی از 20 تانک رو ببینی، داره به ناتو میگه، که در منطقه باز و بیابانی حرکت میکنن و دچار اشتباه بشی و بگی ندیدمش. او میگوید، حالا عزیزان دقت بکنن که ناتو میگه نه، این گناه خودشون بوده که کشته شدن. ولی عبدالفتاح یونس میگه که ما قبلا حرکت این تانک ها رو به آنها اطلاع داده بودیم. و بعد میگه که این دومین بار است که هواپیماهای ناتو به آنها حمله میکنن. روز شنبه هواپیماهای ناتو 13 نفر از شورشیان را کشته، به تعداد زیادی را زخمی کردن و شورشیان حمله اول را نادیده گرفتن. گفتن یه اشتباه بوده، اینا دوستان ما هستن، ناتو دوستان ما. اما این حمله دوم موجب خشم آنها شده و فریاد می کشیدن مرگ بر ناتو، این شورشیان. بحثی بود دو روز پیش که عزیزان برام فرستادن بین عرشبت که فردی به اسم نادر هاشمی و حمید دباشی، راجع به اینه که آقای هاشمی نه تنها از حمله ناتو و امریکا به لیبی دفاع میکنه، بلکه نامه نوشته به عرشبت که به باراک اوباما که باید شورشیان رو مسلحشون بکنی. با نهایت تأسف به نظر من آقای دباشی، دکتر دباشی، آنچن که باید و شاید جواب این آدم رو نداد. و اون اینه که واقعا اینهایی که در بنغازی هستن کیان و به چه دلیل از همون روز اول آقای مصطفی عبدالجلیل و همین عرشبت که همین یونس، عبدالفتاح یونس، از همون روز اول از خارجی ها کمک خواستن، کمک نظامی خواستن. اینا کیان و چیان و ماهیتشون چیه؟ که بعضیا میگن آره اینا نماینده دموکراسی در چیز هستن. به هیچ وجه اینا نمیتونن دموکراسی رو در لیبی برقرار بکنن و یا نماینده دموکراسی در اونجا باشن. درسته همه ما قذافی رو و به اصطلاح رژیم ارتجاعیش رو میشناسیم، تاریخ لیبی رو میدونیم و غیره و غیره، ولی اینها واقعا یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک هستن؟ حالا در بین خودشون اختلاف افتاده و ناتو الان نه تنها مشغول بمباران شهرهای و مناطق مختلف و کارخانجات، حتی نه تنها پایگاه‌های نظامی، بلکه بعضی از به اصطلاح مناطقی که 100% به اصطلاح افراد غیر نظامی درشون هستن و یا کار میکنن. بنابراین شورشیان، حالا میخواستم این رو عرض بکنم که فرض میکنیم که برخلاف آنچه که گفته میشه، حالا من میتونم از پروفسور والت مال دانشگاه هاروارد برای عزیزان نقل قول بکنم که تمام شواهد نشون میده که برخلاف آنچه که تبلیغ کردن، چنون کشتار عجیب و غریبی نه تنها در شهرها صورت نگرفته، بلکه در خود بنغازی هم نمیتونست صورت بگیره و هیئت حقیقتیاب میبایست میفرستادن، برای اینکه به این بهانه بود که واقعا خود منم گفتم که به اصطلاح در بنغازی ممکنه کشتار بشه. الان ثابت شده که همچی چیزی نبوده. تهدیدی که از طرف آدم دیوانه‌ای مثل به اصطلاح قذافی یا پسرش شد، در حقیقت تهدید بوده، در حالی که الان ناتو به طور واقعی داره مردم رو میکشه. تهدید نیست، به طور واقعی داره میکشه. و همچنین شورشیان با این به اصطلاح اسلحه‌ای که اخیراً به دستشون. بعدش دکتر صالح العوامی که در یکی از آمبولانس ها به دنبال شورشیان زخمی میگشت، در جایی توقف میکنه و از آنها محل زخمی ها رو میپرسه. بعد دکتر عبدالرحمن که همراهش بوده داره میگه که به خبرنگار، این باز از نیویورک تایمز 8 آوریله، به خبرنگار میگوید که درست در این موقع انفجاری در نزدیکی ما صورت گرفت که شیشه های آمبولانس رو شکست و دکتر العوامی رو سخت مجروحش کرد. این اوضاعی که در لیبی داره میگذره. با این وجود عزیزان میدونن هم ترکیه هم عرصه که جامعه بساب افریقا یعنی بساب افریکن کمیونیتی یا بساب کشورهای افریقایی خواهان مذاکره شدن هم از طرف هفته گذشته عرض کردم به عزیزان هم از طرف سیف الاسلام یعنی پسرش کسی به لندن فرستاده شده یکی از معاوناش و هم معاون وزارت خارجه لیبی به یونان و بعدش به ترکیه فرستاده شده که همه اینها خواهان مذاکره و برقراری نوعی صلح هستند که نه آقای سارکوزی و نه دولت امریکا هیچ کدومشون تا الان زیر بار این قضیه نرفتن و در نتیجه مسئله شون الان و ما میدونیم که ناتو گفته که راه حل واقعا نظامی برای این مسئله وجود نداره یعنی چه؟ یعنی میخوان لیبی رو تجزیهش بکنن یعنی میخوان به دو قسمتش بکنن همینطور که در عرشبت که یوگسلاوی رو تکه پاره کردن عراق رو به نوعی تکه پاره کردن و سایر کشورها رو به همین ترتیب میخوان به اصطلاح اونجا رو دو راه دارن یا باید اونجا نیرو پیاده بکنن که پوتین سربازای امریکایی روی خاک لیبی پیاده خواهد شد که حالا باید ببینیم تا زمانی که آقای رابرت گیتس تا چند ماه دیگه کنار خواهد رفت ولی آیا ببینیم بالاخره پوتینای امریکایی هم مثل عراق و افغانستان وارد اونجا خواهد شد برای برانداختن و تغییر رژیم و یا اینکه لیبی رو میخوان به دو بخش تقسیمش بکنن و این جنگ اونجا ادامه داره و به طور کلی روی سخن با اونهایی که میگن آره جامعه بین الملل دیگه مسئله حقوق بشر و غیره و غیره فقط یک مسئله داخلی نیست بلکه جامعه بین الملل باید دخالت بکنه. اونهایی که این حرفو میزنن باید بدونن که جامعه بین الملل یعنی چه؟ International Community. کاملا الان آشکاره که به معنای ناتو و ناتو یعنی چه؟ یعنی امریکا. الان تمام شواهد نشون میده که امریکا که نمیخواد خودش رو واقعا درگیر این جنگ بکنه اگر عقب بکشه انگلیس و فرانسه اصلا هیچن واقعا کنار خواهند کشید شکست میخورن بنابراین اینها به طور کلی به حق تعیین سرنوشت انسان یعنی کشورها و افراد به دست خودشون اعتقادی ندارن و در نتیجه به نظر من از بنیان به طور کلی اینا حرفشون نادرسته که آره این دیکتاتورها طوری هن که مردم هیچ کاریشون نمیتونن بکنن و در نتیجه باید نیروهای خارجی بیان و مردم رو از دست اینها نجات بدن و ما دیدیم که امریکا چطور مردم افغانستان رو نجات داد و ما دیدیم که چطور امریکا اومد و مردم رو از دست صدام حسین نجات داد اینا درس‌های بزرگی توشه قابل توجه وطن فروشایی که میخوان انقلاب ایران رو هم به خشونت بکشن تا بعدش به اصطلاح از جامعه بین الملل بخوان که بیاد و ایران رو هم بمبارون بکنه در بحرین چه میسره؟ پزشکان بدون مرز گزارش میدن که این دیگه به اصطلاح البته این عجیبه که این رو من در نیویورک تایمز بازم خوندم برای اینکه الان کسی نمیدونه در بحرین چی داره میگذره واقعا که ما باید بدونیم که چی داره میگذره پزشکان بدون مرز گزارش میدن که بیمارستان‌ها در بحرین به جایی پرخطر و ترسناک تبدیل شدن افراد زخمی شده به دست خود نیروهای سرکوبگر و پلیس فاشیست اونجا و نیروهای اشغالگر عربستان که مخالف حکومتان در این بیمارستان دستگیر میشن دستگاه‌های امنیتی در واقع از کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها برای دستگیری مخالفین استفاده می‌کنند در بحرین دستگیری شکنجه کشتار ناپدید شدن و ایجاد ترس و رعب شدید بر اوضاع بحرین حاکم است با همه اینها عزیزان ببینند یکی دو روز پیش اونهایی رو که اجسادشون رو توی به اصطلاح آشغالا پیدا کردن مردم در دهات اطراف منامه جسدهای درب و داغون شده آدم به یاد به اصطلاح دهه 1980 زمان ریگان گواتمالا میفته که اجساد پیدا میشد در بیرون شهر و یا قتل‌های زنجیره‌ای خود رژیم سرکوبگر ایران. عرض شود که دستگیری، شکنجه، کشتار، ناپدید شدن و ایجاد ترس و رعب شدید بر اوضاع بحرین حاکم است. جواد فیروز از اعضای حزب وفاق میگوید مردم از پای نخواهند نشست. دولت ممکن است مردم را برای مدتی ساکت کند، اما آنها نمیتوانند تضمین کنند که قیام دیگری هر لحظه روی ندهد. محمد مسقطی یکی از زندانیان آزاد شده میگوید بسیاری از زندانیان شکنجه شدند با شوک الکتریکی، حمله و تجاوز جنسی. 800 نفر از کارکنان دولت اخراج شدند، شمار بسیار زیادی از دانشجویان یا بورسیه خود را از دست دادند و یا اخراج شدند. یعنی به شکل واقعا جنایتکارانی الان در بحرین مشغول سرکوب مردم هستند و داره پلیس و دستگاه‌های امنیتیشون دنبال اونا می‌گردن که کی به اصطلاح این در میدان مروارید یا در فلکه مروارید تمام این جنبش رو کی به وجود آورده و کیا بودن. عزیزان میدونن که با بولدوزر تمام اون فلکه مروارید رو با خاک یکسان کردن و کل اون به اصطلاح مروارید و اون ستون رو به طور کامل برداشتن. عرض شد که دن ویلیامز که از به اصطلاح فعالین حقوق بشریه یکی از پژوهشگران حقوق بشر میگوید برای سرکوب مردم در بحرین از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. آنان به منازل افرادی که قبلا دستگیر شدند حمله برده و تمام خانه رو زیر رو و تخریب می کنند. آدم به یاد جمهوری اسلامی می افته که اونایی که دستگیر شدن چطور به خونه هاشون حمله می کنند. زندانیان حق دسترسی به وکیل ندارن. و عزیزان باید ببینیم در یمن چی داره می گذره. تظاهرات صدها هزار نفری مردم ادامه داره و بعدش با پشتیبانی امریکا عبدالله صالح حاضر به کنارگیری نیست، ولی مردم دارن مقاومت میکنن. بنابراین این جنبش ها برخلاف آنچه که دان میدونن که دخالت ناتو و امریکا در لیبی فقط مسئلهش هر شود که دفاع از جان غیر نظامیان و یا گسترش دموکراسی و یا برداشتن دیکتاتور نیست. هدف بنیادیش عبارت از سرکوب جنبش در مصر و تونس و در تمام منطقه است که چنین حمله‌ای به نظر من به ضرر تمام این انقلابات و واقعا در عرض لااقل یکی دو هفته گذشته به نظر من نوعی از افسردگی بر همه ما حاکم بوده. از جمله خود من به شدت به اصطلاح ناراحت بودم که این حمله جنایتکارانه واقعا لطمات عظیمی به جنبش در مصر، در تونس، در بحرین، در اردن، در سوریه و در ایران خواهد زد. برای اینکه چنین حملات جنایتکارانه‌ای هم دست اسرائیل رو باز میکنه که مردم فلسطین رو کشتار بکنه، هم دست رژیم جمهوری اسلامی رو برای سرکوب جنبش در حقیقت چیز میکنه و اون وقت کیا رو شیر میکنه؟ عرض شود که نیروهای وطن فروش کشور خودمون رو، از سلطنت طلبا گرفته تا مجاهدین گرفته تا عرض شود که سکولارهای نو و امثالام که کنگره تشکیل میدن و آلترناتیف سازی میکنن برای اینکه در حقیقت در برابر جنبش ایران بایستن و همه این جریانات ارتجاعی کمک میکنه حمله به لیبی و افرادی نظیر آقای هاشمی و یا افرادی در به اصطلاح در بین نیروهای نسبتاً ترقی‌خواه مثل هوانکول که از این حمله به اصطلاح دفاع کرد و واقعاً عرشه که ویجی پراشاد که از متفکرین هندی به اصطلاح در امریکا درس میده ولی جواب دندان شکنی واقعاً به هوانکول در یه به اصطلاح مناظره‌ای که با هم دیگه داشتن در دموکراسی نه جواب دندان شکنی بهش داد. همینطور که عرشبت که آقای حمید دباشی هم به نظر من جواب نسبتاً دندان شکنی به آقای هاشمی داد که طرفدار حمله نظامی به عرشبت که لیبی هستش. بنابراین ما باید بدونیم که هدف اینا نه گسترش آزادی، دموکراسی و یا عرشبت که فقط برداشتن دیکتاتور نیست. این دیکتاتور جز دیکتاتورهای بده، برای اینکه دیکتاتورها همینطور که به اصطلاح اینا دو جور دیکتاتور دارن، یکی دیکتاتورهای خوبه که عبارت باشه از سلطان مسقط و عمان، عرض شود که پادشاه عربستان، پادشاه خانواده آل نهیان، خانواده آل عرض شود که خلیفه و تمام این شیوخ مرتجع و قرون وسطای، اینا دیکتاتورهای خوبن. ولی اونهایی که یه مقدار سرپیچی بکنن، از جمله میلوسویچ، از جمله صدام حسین، از جمله قذافی، اینا آره باید برداشته بشن. دو جور ما دیکتاتور داریم و اون وقت با دخالت‌های جنایتکارانه‌ای که در اینجاها میکنن، در حقیقت امر دموکراسی در این کشورها رو عقب میندازن. من یه نقل قولی از باز استیفن والت که به سا استاد به سا علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد برای عزیزان آوردم که نقل قول‌های مفصلی از چندین در حقیقت محقق میکنه که از سال 1816 تمام دخالت‌های خارجی در کشورهای دیگر رو مطالعه کردن که نتایجش چی بوده. حالا غیر از دخالت‌های مدرنی که ما در از 50-60 سال گذشته در ده‌ها کشور از طرف امریکا دیدیم، در کشور خودمون دیدیم، ولی از 1816 دخالت خارجی در امر کشورها باعث عقب انداختن دموکراسی میشه و یا تبدیل به جنگ داخلی میشه. تاریخ اینو نشون میده. اینا درس توشه که به طور کلی خود مردم این کشورها و نیروهای درونی این کشورها هستن که در اثر تعامل، حالا یا interaction در حقیقت، در درون خودشون همینطور که در کشور خود ما صورت گرفته که نیروهای ترقی‌خواه مخ از درونش بالا میان و خودشون نشون میدن و در برابر ارتجاع میستن، در حالی که دخالت جنایتکارانه امریکا هم در عراق و هم در افغانستان در حقیقت جنبش دموکراسی در این دو کشور رو عقب انداخته برای 30-40-50 سال، در حالی که خود نیروها از درون میتونستن واقعا نیروهای دموکراتیک تقویت بشن و بیان در برابر ارتجاع طالبانی بایستن و این رو به عقب انداخته امریکا، نه اینکه کمک کرد بهش. اینا چیزاییه که باید عرض شود که، ولی همه اینها میخواستم این رو عرض بکنم چون من قول دادم که به اصطلاح یک سلسله نقل قولهایی هم از جیمز پتراس و هم از کتابی که به عزیزان معرفی کرد، همه اینها نتیجه یک سلسله به اصطلاح بحرانهاییه که سیستم دوچارشه و این سیستم و قوانین حاکم بر این سیستم رو باید بدونیم که فقط در مصر، در تونس، در بحرین، در یمن، در سوریه، در ایران و غیره نیست. در خود امریکا تضادها طوری داره بالا میگیره که در انگلیس 500 هزار نفر میان توی خیابون، در ایرلند، در اسپانیا، در پرتغال، در یونان، در تمام این کشورها، کل سیستم جهانیه که در حقیقت از دهه 1980 با روی کار اومدن ریگان در حقیقت اینها به دلیل بحرانی که از اون موقع آغاز شده بود میخواستن تمام بحرانهاشون رو به کشورهای دیگه در حقیقت منتقل بکنن و مسئله جهانی شدن یا گلوبالایزیشن رو مطرح کردن، هم برای سرکوب طبقه کارگر امریکا و هم برای سرکوب کشورهای دیگه و حاکم کردن قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر تمام کشورها، یعنی به خاک سیاه نشوندن بسیاری از کشورها برای انتقال بحرانشون به این کشورها. نتیجهش الان چیه؟ نتیجهش شکاف طبقاتی کم نظیر در تاریخیه که من از این مقاله جیمز پتراس قبلاً برای عزیزان خوندم، ولی دوباره بخش‌هایش رو میخوام. بنا به گزارش مجله فوربس 1210 نفر در سطح جهانی هستن که ثروت خالص آنها از 1 میلیارد دلار بیشتره. اینا میلیاردرهای جهانن. حالا اینا رو تقسیم میکنه که فقط در امریکا نیست. آره، اینا پیوند جهانی با هم دارن. مجموع ثروت این افراد 4 تریلیون دلاره. این ثروت 500 میلیارد دلار بیش از ثروت 4 میلیارد نفر از جمعیت کره زمینه. نتیجه کل این سیاست ها در اثر بحرانی که در سیستم رو سر تا پاش رو گرفته یک چنین اوضاعیه. این اوضاع قابل دوام نیست. هرچه هم نیروی نظامی به کار ببرن، بمب بندازن، مردم رو لت و پار کنن، شکنجه بدن و غیره و غیره، میزنه بیرون. چنین تمرکز ثروتی در تاریخ بی سابقه است، نه در زمان شاه میداس، این رو عرض کردم، میداس به اصطلاح جزء اسطوره های یونانی که به اصطلاح دست به هر چی میزد طلا میشد، جزء اسطوره ها، نه مهارجه ها، نه بارون های دوز رابرت بارنز و نه ثروتمند سیلیکون ولی، هیچ کدوم از اینا یک چنین چیزی نداشتن که الان ما شاهدش هستیم. امریکا بیشترش هر کشور دیگری میلیاردر داره، 413 نفر که یک سوم کل میلیاردرهای جهانه. و نگاه دقیق تر ثروت اینان نشان میده که از 200 نفر بالای اینان، یعنی اونهایی که بیش از 5.2 میلیارد ثروت دارن، 57 نفرشون در امریکا، یعنی 29%شون. عرض شد که حالا مهم اینه که به قول جوزف استیگلیتز که پریروز با باش چیز مصاحبه میکرد ایمی گودمن، اگه اینا از طریق فرزان مردم به بیل گیت اینقدر چیز ندارن، خشم ندارن. چرا؟ برای اینکه بیل گیت ابتکار داشته، مایکروسافت رو به وجود آورده، یا استیو جابز اون کسی که به اسم اپل کامپیوتر رو هم اختراع کرد، کلی اختراع به ابداع داشتن، کار به وجود آوردن، یعنی به نوعی به قول معروف میگن کارآفرین. مردم اینقدر نسبت به اینا خشم ندارن واقعا. اینهایی که میلیاردر هستن بخش وسیعیشون از طریق سفته بازی، و این میلیاردها رو از کجا میگیرن؟ هم از حلقوم مردم بیرون میکشن به جای اینکه کار بهشون بدن، هم باعث این میشن که کار از بین بره و مشاغل رو نابود میکنن، هم باعث این میشن که بودجه اجتماعی رو کاهش بدن و در نتیجه به حساب مردم رو به فقر و نیستی بکشونن. علت خشم تازه‌ای که در بین مردم به وجود اومده اینه که در حقیقت به دلیل همین بحران که من تا حدی شرح دادم برای عزیزان، اینا رو دائم من اگه گاهی قد تکراری میشه اشکالی نداره، که بحران سرمایه‌داری یکی از وجوهش عبارت از اینه که ثروت‌های تریو که به صورت سود شرکت‌ها به دستشون رسیده و لااقل الان محاسبه شده که 1.5 تا 2 تریلیون دلار در صندوق های این شرکت ها هست که اینا را نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. 1.5 تا 2 تریلیون دلار چه کارش میکنن؟ در سفته بازی و بورس بازی میندازنش، و در نتیجه بورس بازی باعث این میشه که نه تنها کاری به وجود نمیاره، بلکه دائم میخوان روی بسام میرن و هم کاخ سفید رو میخرن با این ثروت های عظیمی که دارن، هم کنگره رو میخرن، هم دستگاه قضاییه رو میخرن، و در نتیجه قوانینی به نفعشون از جمله همین بودجه که دیشب گذشت، بالاخره آقای اوباما تسلیم جمهوری خواه شد و در حدود 400 میلیارد دلار باز از بودجه بسا کسر کرد. یعنی چه؟ یعنی از چیز مردم واقعا، از آموزش، از بهداشت و غیره و غیره مردم. دقیقا علت خشم مردم اینه، و به همین دلیلی که این تضادها طوری شده که فقط در یمن و عرشبت که، یعنی به اصطلاح رنج این چنین سیستم ضد انسانی رو فقط مردم یمن و بحران مصر و تونس و اینا نیستن، مردم یونان، مردم پرتغال، مردم اسپانیا، مردم عرشبت که ایرلند، مردم خود انگلیس و مردم خود امریکا. یه زمانی بود که فرضاً خود من فکر میکردم که آره امپریالیسم به این معناست که میره امپریالیسم کشورهای دیگر رو غارت میکنه برای اینکه مردم خودش رو به اصطلاح تغذیه بکنه و به اصطلاح رفاهشون رو، که تا حد زیادی هم اینجوری بوده. الان برای اولین بار آدم با چشم خودش میبینه که این سیستم فقط دشمن ملت‌های ما یا مصر و افغانستان و عراق و اینا نیست، دشمن قسم خورده ملت‌های خودشونن اینا. تازه اون وقت آدم میفهمه که در حقیقت تضاد کار و سرمایه‌ای که صحبتشو می‌کنیم، کارگرای امریکا با کارگرای مصر و یمن و امثال هم پیوند می‌خورن. و به همین دلیل که از میدان تحریر برای به حساب ویسکانسین، به حساب مدیسون ویسکانسین پول فرستاده میشه، پول پیتزا داده میشه که به مردمی که تحصن کردن توی به اصطلاح استانداری ایالت ویسکانسین پیتزا بتونن بخورن. از میدان تحویل براشون پول رسیده بود توسط همین پیپر. پیوند به اصطلاح طبقه کارگر اینجوری به وجود میاد. به اصطلاح چیز جهانی، همینطور که سرمایه ها جهانی میشه، طبقه کارگر هم جهانی میشه. اینا پدیده های تازه ایه که به وجود اومده. در اثر این بحران ساختاری فقط الان روی گوشت و پوست و استخوان مردم جهان سوم فقط این چیز نمیشه. البته بیشتر از مردم اروپا و امریکا رنج میکشن. ولی خود مردم اروپا و امریکا دارن این روی گوشت و پوست و استخوانشون چیز میکنن، لمس میکنن. در نتیجه این توطئه نیست. مسئله حرکت و قوانین عمل کرده، قوانین به قول معروف بی امان سرمایه‌داریه که در عمل میکنه. هرچند که در سال 1976 1% بالای جامعه صاحب 20% از ثروت کشور بوده در امریکا، در سال 2007 همین 1% 35% از کل ثروت، 80% از مردم امریکا. اون وقت عزیزان دقت بکنن که 1% بالا 35% از کل ثروت رو دارن. اون وقت 80% پایین مردم فقط صاحب 15%. خب یک چنین بی عدالتی، مردم امریکا که ببو که نیستن، بالاخره حالا تا حد زیادی ببو نگرشون داشتن، ولی آگاه میشن. اونا هم با گوشت و پوستشون تازه دارن متوجه میشن که این سیستم چه سیستمیه و دارن مقاومت میکنن. ثروت اینان بیشتر از طریق غارت صندوق دولتی یعنی بیت المال و بخش تولیدی و سازنده اقتصاد و سفته‌بازی به وسیله تکنولوژی های اطلاعاتی یا IT information technology در حقیقت عرض شد که بعدش میره روی برزیل، روسیه، هند، چین که همه اینها رو باز به اصطلاح مجله فورس میگی که اینا چند تا میلیاردر دارن و داستانشون چیه. من یه مقدار فرصت نیست میخواستم از کتاب جیکوب هکر و پال عرشبت که پیرسن که اووردم و اینجا معرفیش کردم، عرشبت که وینر تیک آل پالیتیکس، معناش اینه که اونایی که برنده هستن یعنی ثروتمندا همه چی رو میخوان. Winner take all politics یعنی اون وقت شرح میدن این دوتا متفکر که هر دو استاد دانشگاه هستن، یکی مال برکلیه هر شبت که و یکی دیگه مال دانشگاه ییله، چون وقت میگن که بسا سیاست باعث این شده. متوجه نیستن اینها که اتفاقا بحران اقتصادی یعنی پایه های اقتصادیه که چنین سیاستی رو به وجود آورده. سیاست رو به اصلا ترجیح میده به هر شبت که یعنی در حقیقت به زیربنا به روبنا رو جابجا میکنه. یک سلسله از چیزش رو آمارهاش رو برای عزیزان میخونم که ببینن چی داره میگذره. اینا هم در حقیقت تأییده چیزایی که جیمز پتراس که به حساب اونم متفکره و به اصطلاح چپ و مارکسیست معروفیه در سطح جهانی. از سال 1979 تا 2007 1% بالای جامعه 26% از کل رشد درآمدها رو نصیب خودش کرده. این رقم، حالا عزیزان دقت بکنن، این رقم میانه 2001 و 2006 به 53% میرسه. یعنی در حقیقت کمتر از 50% نصیب 99% پایین جامعه شده از رشد درآمدها. رشد درآمدهاست این یا افزایش درآمدها. از آن مهمتر، 1000 بالای جامعه 20% از کل افزایش درآمدها رو میان 79 تا 2005 به دست آورد، در حالی که شهر پایین جامعه فقط 3.5% از افزایش درآمدها نصیبش شده. یعنی همینطور که جوزف استیگلیتز که عزیزان میدونن جایزه نوبل گرفته پریروز میگفت در برنامه دموکراسی نا، مهم اگر واقعا همه به قول خودشون میگن که به اصطلاح همه قایق ها بره بالا، یعنی آب طوری بره بالا که همه متنعم بشن، این اشکالی نداره. که دهه 60 اینجوری بوده، دهه تا حدودی 70 هم اینطور، الان اینطور نیست. الان بخش عظیمی از درآمدها نصیب نه تنها 1%، 1000 بالا، یعنی 30,000 یا 300,000 خانواده بالا میشه و بعدش 10,000 یعنی 30,000 خانواده، 30,000 خانواده از همه بیشتر. هر شبت که به عبارت دیگر اگر رشد درآمدها رو به یک کیک تشبیه کنیم، حدود 300,000 نفر بیش از نیمی از آن رو به دست آوردن و 180 میلیون امریکایی کمتر از نیم دیگر آن رو. این قابل دوام نمیتونه باشه. در صفحه 5 کتاب میخونیم رؤسای انحصارات امریکایی که نیمی از این 300,000 نفر رو تشکیل میدن، درآمدشون از 20 تا 30 برابر یک کارگر معمولی به 200 تا 300 برابر رسیده. این خودش یک پدیده عجیب و غریبیه که چرا میذارن رؤسا و مدیران بالای کورپوریشن ها اینطور حقوق های سرسام‌آور داشته باشن، برای اینکه با بیرحمی هرچه تمامتر واقعا کارگرها رو به طور جمعی اخراج بکنن، چیزها رو به حد اقل برسونن، به اصطلاح خدمات و بیمه و غیره و غیره رو، و خلاصه و بتونن لابی بکنن و بتونن به شا سود شرکت رو به طور عظیمی بالا ببرن. یعنی در حقیقت به این دلیل که سرسپردگی کامل به طبقه سرمایه‌دار در این مدیرها به وجود بیاد، که در حقیقت خود این مدیرها بخشی از طبقه سرمایه‌دار امریکا میشن. سهم درآمد 1% بالای جامعه، این صفحه 15 کتاب، از 8% در سال 1974 به 18% در سال 2007 رسید. اگر درآمد سرمایه گذاری هایی بهش اضافه بشه، از 9% به 23% رسیده. و خلاصه اینا تمام آمارهای دیگه ای هست که در حقیقت 11% پایین ترینه، عرض میخوام 1/5 پایین جامعه درآمدش چجوری بوده، 1/5 بالاترش، 1/5 وسط و بعد 1/4 و بعد میری 1% بالا، که در عرض این چند سال از 1970 و عرض که 9 تا 2006 درآمدش 256% بالا رفته. این قابل دوام نیست. یعنی بحران کل سیستم رو گرفته و چنین به اصطلاح بیماری اقتصادی و بحران اقتصادی باعث شده که هم ما این بحران در این کشورهایی که اسم بردیم سر میزنه بیرون و همین که در خود امریکا، و این برای اولین بار داره واقعا اتفاق میفته. هر شبه که من باید برم و به کشور خودمون برسیم با آنچه اخبار خارجی رو میشه ادامه داد، و امیدوارم که در سه‌شنبه این رو ادامه بدیم، برای اینکه هیچ وقت به اصطلاح به قول معروف آدم ضرر نمی‌کنه که دائم قوانین حاکم بر این سیستم رو، برای اینکه همینطور که هفته گذشته عرض کردم، آدم صبح که پا میشه و اخبار رو میخونه واقعا دوچار بسیار تأثیر و تأسف و حتی بسیار دوچار دیپرشن یا افسردگی آدم میتونه بشه. فقط آدم باید بدونه که از کجا داره میخوره. اگه آدم علت بیماری رو بدونه میتونه تکلیف خودش رو معین بکنه. اون چیزی واقعا که آدم نتونه علت بیماری رو تشخیص بده و همینجوری میمونه و خود اون آدم رو از بین میبره، واقعا دوچار به اصطلاح بیماری روانی آدم رو میکنه. در حالی که آدم فرضاً خود آدم اگه و بدونه که به اصطلاح چشه تشخیص داده شده باشه بیماریش، میدونه و سرنوشت خودش رو میدونه که چه خواهد شد. حالا یا به طرف فرضاً بربریت میره که این یه آپشن یا گزینه است، و یا به طرف یک جامعه انسانی خواهد رفت. جامعه راجع به ایران عرض شد که اولا من میخواستم خبر رو عرض بکنم که در خود ایران چی داره میگذره، که عرض شد که گروهی از زندانیان رجایی شهر در کرج، منصور اوسانلو، رسول بوداغی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، علی عجمی، مجید توکلی، بهروز جاوید. همه اینها و بعدش جبهه مشارکت و عرشبت که همه اینها به دفاع و حمایت از خانم فخرالسادات محتشمی پور از فردا که یک شنبه باشه دست به اعتصاب قضا خواهند زد در زندان رجایی شهر. عزیزان دقت بکنن که مقاومت مردم فقط یک جنبه نداره. خانم محتشمی پور یعنی همسر آقای تاج‌زاده رو و خود آقای تاج‌زاده رو ببینن مقاومت اینها چجوریه. واقعا درس میده به آدم که از هر جایی در حقیقت این مقاومت ها، من مدت ها پیش به عزیزان گفتم که این رژیم در حقیقت زندان های سیاسیه و حتی غیر سیاسیه. ایران رو تبدیل به یک دانشگاه بزرگ برای بالا بردن آگاهی سیاسی به مرکزی از مقاومت و نبرد خواهد کرد. حالا ما فکر میکنیم که زندانی های عادی اینطور نیستن. تجربه خود من که اون موقع دو سه بار منو فرستادن به اصطلاح همین سرهنگ زمانی که به اصطلاح رئیس به اصطلاح زندان سیاسی بود، هر سبت که منو چند بار تبعیدی فرستاد بین زندانی های عادی، من میدونم که چه محبتی اینا به من کردن، چطور ما رو به عنوان زندانی سیاسی تحویل میگرفتن، چه غذاهایی من خوردم. بعد سرهنگ زمانی اصلا عصبانی شده بود، گفت این فلان فلان شده رفته اونجا وکیشن، رفته تعطیلی، دوباره برش گردونی چیز، چون میدونست که اونجا به من داره خوش میگذره تو زندان عادی. منظور زندانی های عادی هم سیاسی هن واقعا، مثل خود امریکا که زندانی های عادیش اکثرا واقعا سیاسی هن. اینا قربانی یک جامعه به اصطلاح یک سیستم ضد انسانی هن. زندانی های عادی هم همینطور که بعضی ها بهشون توهین میکنن که اینا جنایتکارن، که اینا اینن اینا اونن فرن. به هر حال هر شبت که من یکی دو هفته است که بحثی باز کردم راجع به آلترناتیو ها و میخوام این رو ادامه بدم. در این حال عزیزان خبرش رو میدونن که دولت عراق و ارتش عراق به پایگاه اشرف حمله کرده و تا جایی که ما میدونیم واقعا ده ها نفر رو کشته و ده ها نفر دیگر رو زخمی کرد. آدم کیو محکوم بکنه واقعا؟ دولت ضد انسان و ضد بشر و وابسته امریکا ایران نوری مالکی رو و یا سازمان مجاهدین رو که هزاران انسان رو حبس کرده اونجا و در اون شرایط دهشتناک و در معرض خطر جانی. امروز من مقاله‌ای می‌خوندم که یکی از به اصطلاح توی سایت فکر می‌کنم حالا یا گویا یا جای دیگه که بابا در کشورهای استرالیا، کانادا، اروپا و غیره هم میشه علیه رژیم مبارزه کرد. چرا این هزاران انسان رو اونجا اینجوری در معرض چنین زندگی واقعا دهشتناکی قرار بدید؟ چرا اصلا سازمانتون رو منحل نمی کنید؟ و یا این بدبختا رو بفرستید جایی دیگه که اینطور کشته نشن. واقعا اینا مسئول جان از بین رفتن هزاران نفر از به اصطلاح به خاطر خودخواهی های خانم رجوی خودش نشسته مرتب لباس های از کریستین دایر و به اصطلاح سالن های مد مثل عرشبت ایتالیا و فرانسه و نیویورک تنش میکنه و معلوم نیست این پولا از کجا میاد و اون وقت اینا باید اینقدر رنج میکشن. هزاران نفر به اصطلاح که اعضای به اصطلاح اینه که رهبری ها به طور کلی، یکی از عزیزان به من میگفت موقعی که تو صحبت از مثلا حزب میکنی، فلان سازمان میکنی، فلان چیز، بگو رهبریش اینطوره و نه بسا. واقعیتش هم همینه. من باید در این حال عرض بکنم که موقعی که من میگم مجاهدین، من کل مجاهدین رو نمیگم، یعنی در حقیقت رهبریش یا حزب توده اعضاش نیستن، رهبریشه یا چریکا، به همین ترتیب اینا رهبریاشونن که اینجوری به اصطلاح یک چنین تاریخی دارم. ولی به هر حال هر شبت که من راجب آلترناتیو ها، چرا راجب آلترناتیو ها صحبت می کنیم؟ حالا یه بحثی رو باز میکنم راجع به این که از من پرسیده شده که تو چرا اصلا از جنبش سبز دفاع میکنی؟ این سوال باید پاسخ داده بشه. بسیار پر اهمیته که چرا من از جنبش سبز دفاع میکنم؟ برای اینکه آلترناتیو های دیگه‌اش رو دارم میبینم. حالا عرض خواهم کرد که فرضاً آیا برای مردم ایران آقای خاتمی فرضاً کاندید ایدئال بوده؟ به هیچ وجه. الان آقای کروبی و آقای موسوی کاندید ایدئاله؟ به هیچ وجه. ولی مردم این شعور جمعی و این common sense یعنی عقل جمعی، شعور جمعی و عقل سلیم رو دارن که به صحنه جامعه و جهان و تاریخ 80-90 صد سال گذشته نگاه میکنن و آلترناتیو هاشون رو بهش نگاه میکنن. خود آقای موسوی هم در یکی از بیانیه‌هاش گفته که مردم بین بد و بدتر انتخاب کردن و من افتخار میکنم که عرصت که بد هستم و نه بدتر. واقعیتش اینه، ما الان فرضاً بین قذافی و اینایی که تو بنغازی دولت موقت میخوان تشکیل بدن، بین بد و بدتر باید انتخاب بکنی. عرصت که بسیاریه تا زمانی که جامعه واقعاً به جامعه انسانی نرسیده باشه و انقلابات قدم به قدم میخوان برن جلو، بسیاری از مواقع آدم به اصطلاح چیز هستش. ولی به هر حال من آلترناتیو هایی که در برابر جنبش سبز قد علم کردن، خب یکیش خود همین رژیمه که مردم امتحانش کرد، یکی این سلطنت طلبان که اونو مردم هم لااقل حالا به مدت، حالا اگر نگیم 70 سال 60 سال شاید لااقل 25 سال از 28 مرداد تا 57 رو امتحان کرد و هنوز مدعیه. فرضاً خود آقای رضا پهلوی هیچ وقت نمیاد بگه که پدرم مثلا اینجوری کرد اونجوری کرد یا به اصطلاح چه جنایاتی در زمان به اصطلاح پدرش صورت گرفت. ولی به هر حال این هر دوی اینها رو، هم رژیم رو مردم در عرض 32 سال گذشته امتحان کردن، هم قبلش رژیم سلطنتی رو چیز کردن و مردم دیوانه که نبودن اون رژیم رو از پیش پای خودشون برداشتن. یک مانع تاریخی بود که برش داشتن. حالا عرض خواهم کرد که چرا مردم دنبال خمینی افتادن. چون خود من مثلا مردم رو در ابتدای انقلاب به شدت محکوم می‌کردم که چرا دنبال یه همچین آدم مرتجعی افتادن. در حالی که الان نگاه می‌کنم عقل سلیم بهشون گفته بود که برای برداشتن این رژیم ضد انسان سلطنتی و دست نشانده به وطن فروش کسی دیگه جز خمینی نمیتونه این کارو بکنه. هیچ نیروی دیگه‌ای نیست که بتونه اینو برش داره. و در اینجا افتادن دنبال خمینی که میباعث برداشته میشه. تا جامعه واقعا این موانع تاریخی رو، یعنی دو تا موانع تاریخی عظیم که جلوش بوده، یکی رژیم سلطنتی بوده، ارتجاع پیش سرمایه داری در حقیقت، و یکی هم رژیم حالا اسمش به اصطلاح مشخص شده ولایت فقیه، یعنی در حقیقت اون چیزی که استخون لای زخم به مدت 300-400 سال ادعای قدرتگیری داشته و بالاخره خمینی اومد این رو به منصه ظهور رسید و قدرت رو گرفت، یعنی به اصطلاح اسلام سیاسی یا به اصطلاح روحانیت شیعه بیان و به قدرت برسن و قدرت رو گرفتن و مردم 32 سال هم امتحانشون کردن. این دوتا آلترناتیو. بعدش آلترناتیو مجاهدین رو داریم که مردم قشنگ میشناسنشون و الان هم میبینیم ما واقعا مثلا تسلیت میگیم به اینهایی که کشته شدن در اونجا، آدم های بیگناه واقعا، که اینا در حقیقت قربانی دوتا به اصطلاح رهبری ضد انسان هن. یکی رهبری خود مجاهدین باشه و یکی رهبری دولت عراق که به اصطلاح دست نشانده و سرسپرده هم امریکا و هم رژیم ایران، هر دوشون محکومن و اونهایی که کشته شدن ما تسلیت بهشون میگیم. اینم سازمان مجاهدین. بعدش صحبت از سکولارهای نو کردیم، عرض شود که حالا کنگره‌ای تشکیل دادن و بند و بساطی چون بوی کباب به مشامشون رسیده و هم میخوان، عرض شود که اینطوری که من شنیدم هم سلطنت طلبا رفتن توش، هم حزب کمونیست کارگری که واقعا پیوندشون مبارک، بسیار هم جالبه، همشون به حساب ارتجاع باید، یک بخش از ارتجاع باید در یک چنین جایی به حساب دور هم دیگه جمع بشن. بخشی از همین حزب کمونیست کارگری، خب عزیزان توی کانال به اصطلاح کانال 1 چهره هاشون رو عزیزان میبینن که به اصطلاح اینا کاملا ارتباطات بسیار دوستانه‌ای با سلطنت طلبا و ارتجاع و به اساس صهیونیستای ایرانی دارن. بنابراین اینم یه چیز سکولار نو که من راجبش صحبت کردم. بعدش هم سکولارهای کهنه هستن و یا پکولارها که به عزیزان عرض کردم، یعنی باد هوا در حقیقت، که اینا واقعا ریشه‌ای در جامعه ندارن و بخش قابل توجهشون چپهای بریده سابقن که من یه اشاره‌ای کردم. ولی حالا آلترناتیو دیگه‌مون چیه؟ اونایی هستن که خودشون رو چپ میدونن، رادیکال میدونن و در برابر این جنبش ایستادن. هر شود که باید راجع به اینها هم صحبت بشه، برای اینکه با اینها هم من الان 30-40 ساله که سر و کار داشتم و در نتیجه تجربه خودم رو تا حدی باید به هموطنانم وظیفه خودم میدونم که به اصطلاح عرضه بکنم، به عنوان یه کسی که به هر حال فقط مسئله کتاب و اینا نیست، تجربه زندگیش هم باید آدم باز بکنه. اخیراً یکی از همینا از من انتقادی کردن و به اسلام مطلبی نوشتن که خب مسلماً در خیلی از جاها رفته و از جمله برای خود من از چند جا رسیده. نمیخوام جوابی به این داده باشم، ولی میخوام به عنوان نمونه به عزیزان چیز بکنم که اینا فرهنگ سیاسیشون این بخش که چپ اسم خودشو گذاشته و در برابر جنبش سبز و جنبش دموکراتیک کنونی ایستاده، فرهنگش چه نوع فرهنگیه. و من فقط یکی دو تا پاراگراف این نقدی رو که در نشریه‌ای به نام روشنگر به حساب بیرون اومده، این رو حالا ناشرش من از عزیزان پرسیدم این داستان این روشنگر چیه، بعد گفتن که کجا در کانادا در میاد و امثال ها. نویسنده که نوشته آران از ایران، که اینا یکی از چیزهای کثیف واقعا اینه که مثل یه دزدیه که تو تاریکی نشسته و کسی رو که نورافکن روشه و یا به اسم مشخصه تیراندازی بهش بکنن. این نشانه یه حقارته چنین افرادیه که با اسم مستعار هر چی دلشون میخواد میگن. این یک بخش از فرهنگ سیاسی این هاست. عزیزان دقت بکنن که در جنبش جدید همه با اسم خودشون دارن عمل میکنن، همه علنیه و این چیزیه که مارکس موقعی که میخواست خودش و انگلس وارد اتحادیه کمونیستا بشه گفت که ما تمام مواضعمون رو پاک و صاف باید ارائه بدیم و اسم خودمون رو زیر اعلامیه‌هامون اسم اصلی خودمون رو باید بنویسیم. و عزیزان اگر به مجموعه آثار برن میبینن که همینطوره، تمام اسم اصلی خودشون علنی، برای اینکه کار علنی عالی ترین نوع مخفی کاریه. این رو باید درک بکنی. ولی اینا حقیرن و در نتیجه میخوان انقلابی گری در بیارن و چون لنین فرضاً اسم مستعار داشته اینا هم باید اسمشون مستعار باشه، فرضاً به جای هر شبت که چی بهش میگن آقای منصور حکمت اسم اصلیش فرزن هر شبت که یه چیز دیگه ای بوده و بعد برای اینکه چیز بشه اسم خودش رو گذاشت ژوبین رازانی. عزیزان بد نیست که به اصلاح شرح حال آقای منصور حکمت رو، حالا اگه شد به اصلاح بهش اشاره میکنم بخونم شرح حالش به اصلاح. حالا یکی از نوچه هاشون در اساس این رو باید نوشته باشه. حالا از کجا من اینو میگم؟ میگه که دکتر مرتضی محیط از شاگردان پالسویزی و هری مکداف به عنوان یکی از برجسته ترین متفکرین مارکسیست منطقه شناخته میشود. حالا توی همین جمله دو تا نکته هست که آدم میتونه گرایش رو بفهمه. یکی این که بنده از شاگردان پالسویزی و هری مکداف هستم، چون اینا و این گرایش فکری دشمن سرسخت هری مکداف و پالسویزی هم. بنابراین از اول میخواد تحقیر بکنه که آره این شاگرد پالسویزی به هری مکداف، بعد بنده رو به عنوان یکی از برجسته ترین متفکرین یعنی میبره به عرش علیا که با کله بزنه زمین در همین جمله اولش. برنامه‌های هفتگی تلویزیون او سوالات بسیاری را برای بینندگان به وجود می‌آورند. از جمله این که چرا او تا این اندازه و تحت هر شرایطی از جنبش سبز موسوی و دار و دسته اش حمایت می‌کند. منظور از دار و دسته موسوی کیه؟ همون 3.5 میلیون هم که اومدن تو خیابون. خود این آدم حقیر که در تاریکی وایساده به تیراندازی میکنه و ناشر همین نشریه دار دسته نیست. موسوی و اون اکثریت عظیمی که به اصطلاح رأی دادن به آقای کروبی و موسوی، اونا دار دسته دار دستان. حالا چرا تا این اندازه و تحت هر شرایطی از جنبش سبز چیز میکنه؟ من اینو باید پاسخگوش باشم با آنچه صحبتشو کردم بارها، ولی اینا یکی دیگه از خصوصیاتشون انجماد فکریه که اینا مغزشون متحجر و منجمد شده در 40-50 سال پیش و تکان بخور نیست و در نتیجه نمیشه اصولا بحث با اینا کرد. فرضاً همین ناشر این نشریه بارها و بارها کوشش کرده که منو به یه بحث با خودش بکشونه. متوجه نیست که من چرا نمیخوام با این وارد بحث بشم، چون مغز اینا طوری منجمد شده که بحث نمیشه باشون کرد. فرضاً اصلاح طلبا کلی دارن فکر میکنن و کلی دارن پیشرفت میکنن. اجزان آخرین نامه تاجزاده رو نگاه بکنن. حالا ما میتونیم به شدت بهش انتقاد بکنیم، ولی در حال پیشرفته. اینا مثل اصحاب کهف خشک شدن، به اصطلاح منجمد شدن. حالا تو از این خواب زمستانی کی میخوان بیدار بشن معلوم نیست، ولی به طور کلی نمیشه با اینا بحث کرد. بعد میگه که چرا او علیه مذهب و اسلام سیاسی به عنوان دشمن شماره یک مردم. این هم نشون میده چه کی اینو نوشته واقعا و چه گرایشی به اصطلاح این رو نوشته که مذهب و اسلام سیاسی دشمن شماره یک مردم ایرانه. حرفی به میان نمی آورد، مثل خودش که دائم توی برنامه هاش فحش ارزی واقعا به اسلام و عرصبکه و به مقدسات واقعا مردم به نوعی به اسلام میدن. چرا به عنوان یک مارکسیست نه تنها کارگران را به متشکل شدن ترغیب نمی کند، بلکه مدام طبقه کارگر و احزاب سیاسی چپ را می کوبد؟ که من گفتم که طبقه کارگر نباید متشکل بشن. گناه بنده چیه؟ که گفتم طبقه کارگر خودش باید تشکیلات خودش رو داشته باشه و سرنوشتش باید به دست خودش باشه، نه یک حزبی متشکل از روشنفکران حرفه‌ای که ما میدونیم چه بر سر طبقه کارگر در شوروی، در چین و در جاهای دیگه بردن. گناه من در اینه که میگم کارگرها 100% باید تشکیلات به وجود بیارن، باید متشکل بشن و این باید به دست خودشون صورت بگیره، همینطور که زنان باید تشکیلات خودشون رو به وجود بیارن، دانشجویان تشکیلات خودشون، اصناف، تمام بخش‌های جامعه مدنی، هر کدوم باید تشکلات دقیق متشکل و منظم و منضبط خودشون رو داشته باشن و داوطلبانه البته، و رهبری از درون این میاد بیرون، نه به دست تمام سرنخ‌ها دست یا ولایت فقیه باشه یا شاه باشه یا یه حزب عرصاتی برادر باشه، چند تا روشنفکر در رأس و رهبر بسا تمام عمر. بنابراین ما آلترناتیو برای تشکیلات داریم. ولی هر شبکه در این چند دقیقه ای که مونده من میخواستم، چرا من از جنبش سبز دفاع میکنم در جواب اینا تو این، حالا خیلی چیزا داره که اگه شد بقیهشو میخونم، که مجموعه ایز از دروغ، تحریف، هر شبکه فحاشی و نشاندهنده به اصطلاح حقارت چنین افرادیه که به اصطلاح چنین چیزهایی رو می‌نویسن و واقعا نمیشه باشون بحث کرد. ولی آنچه که برای ملت ما اهمیت داره به نظر من اینه که چرا ما از جنبش دموکراتیک ایران که حالا هر اسمی روش بذاریم، جنبش سبز، دموکراتیک، جنبش آگاهی و یا انقلاب، واقعا انقلاب ایران، چرا ما دفاع میکنیم و چرا از سخنگویان کنونیش دفاع میکنیم؟ برای اینکه مسئله اینه که اینا دشمنیشون با موسوی و کروبیه که اینطور بهش فرخاشی میکنن، برای اینکه خودشون میخوان به قدرت برسن. مسئلهشون مسئله قدرتگیری، یعنی اینا دوچاره delusion of grandeur، یعنی بیماری وخیمیه که به اصطلاح جنون قدرت و رهبری طلبیه. اینا بیمارن واقعا. همین فرد که این رو منتشر میکنه یه فرد بیمار جنون قدرت و رهبری طلبی داره که این بیماری سختیه واقعا. میخوام مقدمه ای برای عزیزان عرض بکنم. یکی اینه که آیا من نیروهای چپ رو همین جوری میکوبم؟ این خودش یه داستانیه که من میخواستم به اصطلاح جلسات بعد راجع به این قضیه، همین جوری من نیروهای چپ رو میکوبم؟ من نیروهای دست راستی رو میکوبم، اینا چپ نیستن. و در نتیجه به حساب باید ببینیم که به حساب فرزن مقدمه ای رو باید برای عزیزان عرض بکنم که به عنوان یه فرد تجربه خودم رو، من قبل از اینکه خمینی وارد ایران بشه به عزیزان عرض کردم که هنوز در زندان بودم، در مجله کیهان خوندم که جاسوس معروف CIA صحه گذاشته روی خمینی، آقای ریچارد کاتون. سالهای سال طول کشید تا من بفهمم که واقعا ریچارد کاتون چیه، رابطهش با ابراهیم یزدی چی بوده و از طریق ابراهیم یزدی چه رابطه‌ای با خمینی اینا داشتن. بنابراین از ابتدا من مشکوک بودم به خمینی و این یکی از اختلافات من نه تنها با اصلاح طلب هست، با آقای موسوی و کروبیه. من اختلاف ندارم با آقای کروبی و موسوی بر سر مسئله ماهیت خمینی، بر سر انتقال قدرت از شاه به خمینی، بر سر جنگ ایران و عراق. بنده با آقای خاتمی و موسوی اختلاف ندارم. مگه من نمیدونم که آقای موسوی در رأس روزنامه عرشبت جمهوری اسلامی و آقای خاتمی در رأس روزنامه کیهان اینا چه دفاعی از جنگ ایران و عراق کردن؟ و من با تمام قوا ایستادم و گفتم که این جنگ رو از نظر سیاسی خمینی آغاز کرده و نه صدام حسین. حالا اونم یه دیوانه مثل قذافی بود که بعد اومد حمله کرد، اون یه چیز دیگه است. همینطور که به کویت هم یه دیوانن واقعا اینا، هم قذافی و هم صدام حسین، به اصطلاح از اون بگذری. ولی از نظر سیاسی که این جنگو می‌خواست خمینی، اختلاف ندارم آقای خاتمی و یا آقای موسوی، بر سر کشتارهای دهه اول، حتی همین آخرین نامه‌ای که آقای تاج‌زاده نوشته که به اصطلاح گناه اصلی رو میندازه روی سازمان‌ها و گروه‌ها. مگه بنده عرض نکردم که اینا موقعی که سواک اینها رو از بند چهار بند شیش قصر برد به بند یک اوین، روشون سواک کار کرد، دو تا فتوا ازشون گرفت علیه منافقین و علیه کفار که ماها باشیم، به این شرط آزاد شدن که اینا رو قتل عام بکنن. با اینا اختلاف من ندارم. بنابراین من از اول انقلاب به خمینی به شدت مشکوک بودم. حالا غیر از شک و تردیدی که راجع به همین قضیه و ارتباطاتش با دستگاه‌های امنیتی باشه، بلکه از نظر ارتجاعی که بودی که من عموی خودم به من میگفت آمرتضا توی آخوندون نم اشناسی، اگر به قدرت رسن حمام خون را به. و واقعا هم همینطور. پدر بساب عموی معمم من به من میگفت که اگر آخوندا، خودش آخون بود، به قدرت برسن حمام خون راه میندازن. از اولش من اینو میدونستم قدرتگیری خمینی یک ابر تیره‌ای روی کشور ما میاره. اختلاف ندارم با اصلاح طلبا و یا با آقای موسوی و یا با آقای کروبی. چرا؟ ولی به آلترناتیو هم نگاه میکنم که کدوم یک بهتره. ما بهترین رو نمیتونیم پیدا بکنیم، ولی به آلترناتیو همون باید نگاه بکنیم. با این فکر که من این ارتجاعی رو که به قدرت رسیده بود و داشت کشتار می کرد. از چنگالشون من در حقیقت فرار کردم و اومدم به خارج. و موقعی که در اولین ده در ترکیه من یه کاسه سوپ جلوم گذاشتن و یه چایی، نگاه به آسمون کردم و گفتم واو، عجب دنیای زیبایی. بعد از این که از کوها گذشته بودم، که از دست این آدم خارا من جانم رو نجات داده بودم، و از اون موقع فکر می کردم که واقعا این ملت از دست رفته است و خمینی خواهد تونست اینا رو، ملت رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنه. بارها این رو گفتم. کی به خودم اومدم و کی متوجه شدم که در اشتباهم راجع به این ملت؟ دوم خرداد 1376. این آدم حقیر داره منو چیز میکنه که من راجع به اصولا انتخابات 1376 به انتخابات آقای خاتمی و انتخاب خاتمی. درسی که گرفتم اینه که این ملت اینطور نیست. این رژیم نمیتونه تبدیلش بکنه به یه امت مسلمان و مطیع. ولی عقل سلیمش داره بهش میگه که آلترناتیو ها چیه. آلترناتیو ها همینان که اسم ازشون بردم. یه آلترناتیو تازه مردم پیدا کردن. و اون عبارت از اینه که یک بخش از این خود همین رژیم در برابر این رژیم داره می ایسته. به همین دلیل به آقای خاتمی رأی دادم. عقل سلیمشون اینطور حکم می کرد و دقیق و ظریف بوده این کار ملت ایران. من از اون موقع احترامم نسبت به این ملت عجیب بالا رفت. اینا در حقیقت چیزه به حساب تحول فکری خودم رو دارم عرض می کنم. بنده نمیدونم متفکر بزرگ منطقه نمان فلان نیستم. از مردم آدم یاد میگیره. هر روز یاد میگیره. از مردم مصر، از مردم لیبی، از مردم بحرین. متفکرین کیا هستن مگر؟ اونایی هستن که واقعا نبض جامعه رو بتونن تا جایی که ممکنه به طور دقیق یاد بگیرن که چیه. متفکرین بزرگ نمان منطقه یعنی چه؟ فرزان مارکس حالا متفکر نمیم چی، ولی همه حرفاش که درست نیست. باید بخونیمش ببینیم کجا درست گفته کجا نادرست گفته. و همینطور ماوتسون که اینا اصلا هیچ کدوم از اینا اصلا نخوندن که بفهمن اصلا یعنی چه. حالا عرض میکنم که نقد مذهب رو که میگه اصلا نمیفهمه نقد مذهب یعنی چه. بنابراین عقل سلیم مردم تشخیص داد که یک آلترناتیو جدید از درون همین، از دل همین رژیم داره بیرون میزنه، که این خودش احتیاج به یک، که این آلترناتیوی که از دل خود همین رژیم اومده بیرون، اینا چیان و چیان که دنبالش داریم. حالا اشتباه دیگه من چی بوده؟ باز این رو به عزیزان عرض کردم که بعد از این که خمینی بازرگان حذف کرد، جبهه ملی رو حذف کرد، نهضت آزادی رو حذف کرد، بنی صدر رو حذف کرد، که اینا همه ما به هر حال بهشون میگفتیم بورژوا و فلان و فلان اینا و نیروهای چپ، در حقیقت 90% تا 95% از چپ اون موقع دنبال خمینی بودن و رو همه این بسا حذف کردن ها صحه گذاشتن به عنوانی که اینا بورژوا و خمینی خرد بورژوا دیه، ترقی خواه، طرفدار مستضعفین امثال همه، که اون موقع من رنج میکشیدم از دست این چپ، الانش هم به شکل دیگه یادم بعد رنج بکشه. و در نتیجه عرض شد که چیز عذر میخوام وقت من تمامه، من فقط یکی دو دقیقه دیگه فراسخ جان من الان تموم میکنم. مردم متوجه شدن که این یک آلترناتیو جدیده که داره میاد بیرون و به همین دلیل رفتن پای صندوق های رای و رای دادن به آقای خاتمی و به نظر من در این کارشون دقیق بودن و صحیح عمل کردن. حالا من این رو در سه‌شنبه ادامه میدم که چرا مردم در سال 88 رفتن پای صندوق رای و در نتیجه اشتباه من در این بود که من فکر کردم اونا که حذف شدن دیگه هیچ بخش ترقی خواهی در درون این جنبش نیست. اشتباه کرده بودم. هنوز بخش ترقی خواهی در، حالا میگم که ترقی خواهم یعنی چه، یعنی خواهان حاکمیت مردمه و نه حاکمیت ولایت فقیه. اینهایی که سخنگویان اینن خواهان حاکمیت مردمن و نه خواهان حاکمیت ولایت فقیه و دشمنی رژیم باهاشون بر سر همینه. این بحث رو من ادامه میدم در هر شبت که روز سه‌شنبه. بنابراین با عزیزان تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. ممنونم.